امروز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسیش میدان.
همه ی رویه همون تو هم روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
بریم خواهی آشد موشد دلم ما باز، رویای خود رایا کن، روزی دیگر آباز کن، در را به شایی باز کن.
روزنامه، روزنامه، فوق‌العاده، فوق‌العاده، روزنامه، روزنامه، رادیو پسفردای گلچین آغاز شد، بشه تابید، روزنامه، روزنامه، این گلچین شماره 33 هفته گلچین دیگه پخش بشه، برنامه زنده سری جدید رادیو پسفردا شروع میشه. روزنامه، روزنامه، فوق‌العاده، فوق‌العاده.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم قالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنی تو گوشاشو مثل گرده میفریم رو موشاشو، اگه ناراحتی ناشو بردار بالا با این دوناشو. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، همبرو از گوشا درار، گوش کن،
گوش کن، گوش کن، اینجا رادیو پسفردا است. هفته 33 نه اینجا که هفته 33 نیست، این برنامه 33 گلچینی از هفته 33 رادیو پسفردا که پارسال پخش شده بود، امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه، اونا که تکرار برنامه میشنون سه شنبه 19 اردیبهشت ماه میشنون، و این برنامه موضوعش مطبوعات پارسال اول بهمن ماه تا پنجم بهمن ماه 1390. ما یه هفته برنامه رفتیم با موضوع مطبوعات و این هم یک چکیده‌ای، یک خلاصه‌ای، یک گلچینی، به قول خارجکی‌ها یک بست آفی از اون برنامه است. پس بشنوید.
بیانیه شماره 331.
اعلام می‌داریم مخاطبین مطبوعات فرهنگی طبیعتاً انسان‌های مهمی هستند که می‌توانند زکات فرهنگشان را به دیگران هم بپردازند، اما حقیقتاً می‌توان گفت هر کسی که جهت کلاسمندی بیشتر و برای رضای دختران حاضر در یک میهمانی مجله هنری دست می‌گیرد، در اعتلای فرهنگ همانقدر نقش دارد که بازرس دودو در پیدا کردن متخلفین نقش داشت. امضا کلاسمندان و فرهنگیان حتی بدون در دست داشتن هر گونه مطبوعات فرهنگی هنریه. رادیو پس فردا. به به به، سلام به بچه هنریا، به بچه جمالات و کمالاتی، شلوار پارشونو ببین، وای چه با چه ریش خوشگلی، وای کلا چه روسری رنگی رنگی، چه با فرهنگ. بخش شما کدوم گالری کاراتونو نمایش میدین جان؟ آها شما زده گالری هستین، میخواین کاراتونو کف خیابون پهن کنین؟
بله هر روز جدیدتر از دیروز، ماشالله باری کلا.
ز سلام میکنیم از همینجا از طرف خودمون به همه بر بچه های رادیو پسفردا، به اونا که مریض دارن و مریضشون هم از داروهایی باید استفاده کنه که از خارج وارد میشن. ما اصلا دوست نداریم با این وضع بازار ارز و این تحریم ها فکرم بکنیم که چقدر برای شما و بیمار عزیزتون مشکل درست شده. میدونیم و واقعا نمیدونیم چیکار باید بکنیم. آرزوی شفا و بهبودی میکنیم هم واسه بیمار شما هم واسه اون مملکت. و سلام نمیکنیم به همه اونا که یا نمیتونن یا نمیخوان کاری بکنن که مشکلات اقتصادی نفسگیر مردم ایران حل بشه. حقیقتا مردم لیاقت مشکلاتو ندارن دیگه آقا جان. چه وضعی آخه؟ چه وضع ارز آخه؟ یعنی چی چه وضع؟ و سلام میکنیم به کسانی که لیاقت این مردم رو سلام نمیکنیم، یعنی کسانی که لیاقت این مردم رو ندارن. به 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 بعد از این اهه‌های به به هم بگیم به همه شنونده‌های خوب که صدای ما رو الان میشنون هر جایی که هستید فرق نمی‌کنه. اگه در کنار دوستان، خانواده، تنها، تو جاده، تو کوچه، تو خیابون، تو کوچه، آره تو کوچه هم میشه دیگه باز این آیپاد، تو مترو، تو اتوبوس، هر جایی که هستید صدای ما رو میشنوید، دمتون گرم. و اینجا رادیو پسفرداست با موضوع مطبوعات فرهنگی هنری. اینم آقا ولیه ترانه میخوام تو رو ببینم و خونده. چشم
انتظارم، آره من بیقرارم، واسه دیدن تو سالیه ها رو میشمارم تا که بیای کنارم. دستاتو میگیرم، نفسم بی تو میمیرم، بدون عشق تو نمیشه جایی نمیرم. آخه من یه اسیرم، میخوام تو رو ببینم کجای نازنینم، میخوام با دیدنت نفس بگیرم. دلم شده دیوونه، میخونه عاشقونه، توی همون بهونه واسه حرف عاشقونه.
بله بله،
شنونده هاتون 50 سال به بالا هستن.
بله بله،
اشتباه میکرد، من 10 سالمه. اینقدر شما قشنگ صحبت میکنی همه رو جذب میکنی. دست شما درد نکنه، اما تو خسته نباش.
الهی قربونت برم، من شنونده 10 ساله داریم باقلوا. قربون شکلت برم، ممنونم از تماست. خانم آقایون، دختر خانم، آقا پسر، ما امروز میخواییم به آقای سعدی شیرازی اعتراضی بکنیم. آخه ایشون تو گلستانشون گفتن که تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. ما میخواییم به این آقا سعدی بگیم خیلی اینجوری هم نیست. بله، بنابراین توجه شما و سعدی جان رو به این بیانات رهبر جمهوری اسلامی جلب میکنیم.
زیادتر نگیم از اونچه که هست، منصف باشیم، عادل باشیم. اینجور نیستش که ما چون مجاهدیم، چون مبارزیم، چون انقلابی هستیم، بنابراین هر کسی که از ما یه ذره به خیال ما، با تشخیص ما کمتره، حق داریم که دربارش هر چی که میتوانیم بگیم. نه اینجوری نیست.
بله میبینین چه خوب حرف زدن ایشون، اصلا حرف حق حرفی هم توش نیست. یعنی که بابا این دهنو باز کردی همچه این خالخان بازی ها داری میبندی به این ور اون ور، و میگیم اون عامل استکبار، اون از استعمار پول گرفته، اون معتاده، این با نامحرم دست داده، اون با نامحرم نمیدونم پا داده. واقع انصاف نیست که مقام معظم اعظمشون هم همینو داره میگه، حرف حقم زده، میگه خدایش حرف حق زده. خب این حرفشون هم در تایید شعر سعدی و اینا بود و حرف خوبم زدن و گفتن که نباید این کارا رو کرد. اما مشکل اینه که همین آقاتون، آقاشون، آقای خامنه ای حرفای دیگه ای هم زدن. آخه میدونی مشکل اینجاست، اینو گوش کنین. حالا
من بخوام این پیامی باشه به همه اون کسانی که یا حرف میزنند یا می نویسن. یا در مطبوعات یا در وبلاگ ها و اینها، پیام باشه به همه اینها بدانند کاری که میکنن کار درستی نیست.
بله میبینین؟ خب همین آقا همینا رو میگه که الان این همه روزنامه نگار و وبلاگ نویس و آدمای فرهنگی یا تو زندانن یا در تبعید خارج از کشور. پس سعدی جان شما کارت خیلی درسته، دمت هم گرم، ولی با این وجود ما نوهات با اون حرفت مخالفیم، چون این آقا اون حرف اولیه رو زد، خیلی حرفاش هنری و خوب بود، ولی در عمل چی بودیم؟ آقا ببخشید من یادم رفت سایلنت کنم این موبایلمو، اسمش اومده. می‌دونید چی نوشته؟ سلام فرزندم، من سعدی هستم از آن دنیا، دارم برنامه‌ات رو گوش میدهم، به این هم اشاره کن که من در شعر دیگری هم سرودم بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. ای دمت گرم و فکر کن سعدی هم داره برنامه ما رو گوش میده، خوبه اونجا پارازیت مارازیت ندارن. دمت گرم بابا بزرگ، خیلی آپدیتی بابا، اسیرتیم. ای با هفته همونطوری که گفتیم میخواییم یه نگاهی به مطبوعات بندازیم، منتها نه از اون لحاظ بلکه از این لحاظ. گرفتین قضیه رو؟ نگرفتین؟ یعنی میخواییم از جماعت دوست و رفیق روزنامه نگارمون که اتفاقا کم هم نیستن، کم هم مشکل ندارن، قبلا هم راجبشون کلی حرف زدیم، یه هفته هم راجب خبرنگارا حرف زده بودیم، یکم فاصله بگیریم، جوفا بپریم وسط ملت همیشه در صحنه، ببینیم اصلا این مطبوعات چیه، به چه دردایی میخوره از نظر مردم چیا فکر میکنن دربارش. بنابراین برو بریم با هم ببینیم این موقعیت هایی که ما ملت با مطبوعات از روزنامه و مجله گرفته تا این پیکای تبلیغاتی که میندازن در خونه ها، ببینیم این به چه دردی میخورن، این موقعیت هاشو بریم بسنجیم. برو بریم. پس میخواییم موقعیت شناسی کنیم، موقعیت شناسی برخورد با مطبوعات از جانب مردم مطبوعات باز ایران. اولیش موقعیت های انتظاری. آخ به درد میخورن مطبوعات در این حالت. مثلا فکر رفتی آرایشگاه، آقای آرایشگر هم که فکش گرم با نفر قبلی شما که منتظری داره تاریخ ایران از زمان سلجوقیان مرور میکن میاد جلو. خب اخوی این رفیقم کار زندگی داره، اون مشتری گرامی هم که بدتر از من کلا موجودی موی سرش کلا 3-4 تا نخه، هی این برش میکنه، هی اون برش میکنه، شونه میزنه، پیش پیش آب میزنه، بعد یه قیچی رو میگیره بالا اومد میخواد بزنه میگه. اما در زمان هخامنشیان مردم به جای شامپو گل میزدن بزن. حالا شما ببینین اگه یه 3-4 تا مجله اونجا رو میز دم دست این رفیق ما که علاف شده نباشه، اصلا معلومه چی میشه آخرش. معمولا اینجور جا مجله های منتشر شده ماهای قبل رو میذارن رو میز و معمولا رنگشون حسابی زرده، زرد. حالا حرف میزنیم راجع به اینا بعدن تو همین هفته، ولی حسن مجله گذاشتن تو این جاها اینه که این رفیقمون سرش گرم میشه سکته نمیزنه دیگه. همین میبینین تو رو خدا، یعنی شاید اینجور مطبوعات از یه متخصص قلبم در جلوگیری از سکته قلبی موثرتر باشن تو اینجور مواقع انتظاری اعصاب خردکن. بله موقعیت بعدی موقعیت‌های اسباب کشیه. شما فهم می‌کنید مهمترین چیز توی انجام یه اسباب کشی موفق چیه؟ پیدا کردن خونه جدید، پیدا کردن شرکت حمل و نقل بار خوب، داشتن وقت کافی برای جمع کردن وسایل. نخیر، مهمترین چیز اینه که شما بری یه مقدار زیادی روزنامه پیدا کنی،
بیای وسایلتون رو با اونا یه جوری بپیچونی که تو اساس کشی تبدیل به زباله نشن. شما دیدین حتما که این کارگران عزیزی که میان از طرف این شرکت‌های حمل و نقل جهت انتقال بار از داخل خونه به کامیون و برعکس، یه نمونه میدونی تو کارهای پرتابی قوین. یعنی میبینی طرف یه کارتون چینی 600 پارچه رو که مربوط به جهیزیه خانم خونه میشه رو همچی پرت میکنه، خانم خونه خودش هم با چینیا میشکنه رسما از درون. با توجه به اینکه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه، بنابراین اگه شما قبلا اون کارتون رو با روزنامه پر کرده باشین، حالا یه شانسی هست که چینی های عزیزتون سالم به زمین برسن. حالا جالبه که بعد با آقای کارگر میگی فدات چم، آخه واسه چی کارتون رو پرت میکنی اینجوری؟ میگه آخه روش نوشته بود پودر رخشویی. ای بابا، اصلا به نظر ما بدترین و منفورترین اتفاقات تو دنیا اول جنگه، بعدم اسباب کشیه. اه 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 این کار فرهنگی داریم میکنیم ما اینجا. بله بچه بکردی کار فرهنگی هنین. حالا بیا دستا بالا بلرزون کار فرهنگی بکنیم. ایول ایول این کار فرهنگی بود. مخاطبین مطبوعات فرهنگی هنری معمولا خیلی زیاد نیستن، یعنی برخلاف خیلی از مطبوعات ورزشی و خیلی از اون مطبوعات زرد، و مطبوعات فرهنگی هنری تیراژ کمی دارن به نسبت اونها، شاید از همون تعداد تیراژ کم هم تازه یه مقدار زیادش برگرده میمونه. بله، شاید این ویژگی مختص به مخاطب ایرانی هم نباشه، تو خیلی از کشورهای دیگه اینجور مطبوعات خیلی پرطرفدار نباشن، اما یه ویژگی خیلی مهم دارن، اونم اینه که معمولا کسایی که اونا رو میخونن جزو گروهای مرجع جامعه ان، همونا میرن تو جامعه فکرای خودشونو به اشکال مختلف به مردم دیگه منتقل میکنن. پس میشه گفت که اینجور نشریات هم به طور غیر مستقیم حرفاشون تو لایه 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 های، نه اون لایه لایه اسکن های احمدی نژاد، اون لایه اونا رو نمیگم، نه لایه لایه های مختلف جامعه این حرفاشون میره، میتونن از این راه مؤثر باشن. اما حالا میخواییم بریم ببینیم اصولا اینایی که میرن سراغ اینجور نشریات و اونا رو میخونن کیا هستن و اصلا چی تو کله هاشون میگذره. برو بریم پس. دسته اول کلاس گذارندگان. بله، این عزیزان تو محافلی که میرن گاهی حتی خیلی بیخود بی جهت یه مجله فرهنگی هنری میزنن زیر بغلشون و یه عینک تزیینی هم تو چشمشون میزنن و گاهی موهای پریشون و پیپ و تریپ خسته فرهنگی و اینا، دیگه اصلا کل تیر ترکیب یعنی آماده است برای اینکه طرفو یه موجود کاملا فرهنگی و متفاوت و عمیق به حساب بیارن. همه شاید بعضی از این عزیزان خیلی هوشمندانه رنگ جلد مجله هم حتی با رنگ تیشرتشون ست کنن. اوف وای ببین چی ساخته رفیقمون. اما بعد که از طرف میپرسی که مثلا فلان مقاله همین مجله رو که زیر بغلت خوندی یا نه، یهو یادش میاد که ای وای یه قراری داشتم بالکل یادم رفت و الان باید برم، بعد معذرت میخواد و همچنین سر راه که داره میره میگه البته من با نظر اون نویسنده موافقم، ولی بهتر هم میتونست بوده باشه خواهد شد. بعد برو شما، برو به قرارت بده، برو بهتره، برو برو. دسته چهارم. حالا اصلا اشتباه نیست، از دسته اول میریم دسته چهارم، اینجوریه. دسته دوم سوم بعدن میگیم، مهمه چون الان میخوام دسته چهارم رو بگیم که بعد از کلاس گذارندگان دسته چهارم واقعی گذارندگان. چه ربطی واقعی گذاران؟ واقعی واقعی هن کلن اینا، منظورمون اینه. یعنی واقعی و اینا واقعا این کارن و یا خودشون تو کارهای هنری و فرهنگی مشغولن یا اینکه علاقمند و پیگیر کارهای هنری و فرهنگی هن. و خب دیگه این عزیزان مجله های اینجوری رو به خوبی میخونن، درگیر میشن با مطالبشون. اما یه نکته بامزه این که تو مهمونی ها و جمعایی که این برا بچه جمع میشن دورو بره هم و اینا، تنها چیزی که حرف نمیزنن و بحث نمیکنن دربارش همین مطالب فرهنگیه. دمشون هم گرم. والا به خدا یه دقیقه جمع شدیم دوره هم حالمونو بکنیم دیگه.
اصولا آدمایی که واقعا آقا اهل کاری هستن واقعا ته دل و اینا، این کارا نیازی به ادا در آوردن تریپ گذاشتن ندارن که. والا دورم جمع شد آقا، موزیکو ببر بالا، بچه ها میخوام برقصن، یه چیز خفن بذار، اصلا ذره ای از فرهنگ و کلاس هم توش نباشه. همین خوبه، همین خوبه، برو بالا، همه با فرهنگا وسط، همه با فرهنگا، بیا قرو
آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری ته دریا، رودخونه نشی بری با تو سیلا،
اگه اینجوری بشه
با ویلا،
با ویلا، با ویلا،
آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری ته دریا، رودخونه نشی بری با تو سیلا،
اگه اینجوری بشه با ویلا، با ویلا، با ویلا، با ویلا، با ویلا، با ویلا،
پریزاده نشی گمشی نری عزیز مردم شی، پریزاده نشی گمشی نری عزیز مردم شی، نری سفر ازم دور شی، نری با دشمنام جور شی، یه وقت بسته یه ناجور شی، آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری ته دریا، رودخونه نشی بری با تو سیلا،
اگه اینجوری بشه با ویلا، با ویلا، با ویلا، با ویلا، با ویلا، با ویلا،
من همیشه با اون چیزایی که روزنامه ها و مجلات می نویسن مشکل دارم. اونا را یه مشت آدم نون به نرخ روزخور می نویسه که همشون از دشمن پول می گیرن. اما با کاربردهای دیگه روزنامه ها مشکلی ندارم. یکی از کاربردهای خیلی خوبشون اینه که وقتی که کسی رو بستی به رگبار، آدمات برن رو جنازه هاشون روزنامه بذارن. خیلی صحنه محشریه. روزنامه ها از خون قرمز میشن و هر کی که اونا رو میبینه در این وضعیت حساب کارش دستش میاد. عاشق این تصویرم. چند وقت کسی رو به رگبار نبستم، خیلی الان دلم میخواد این کارو بکنم. ای پسر، 2 ساعت وقت داری یکی رو پیدا کنی که من ببندمش به رگبار. به جا مونچه رو بنده رو پیدا کن، وگرنه با خودت این کارو میکنم. بدا ببینم، بدا.
بدین وسیله از مسئولین عزیز کشور بابت اینکه اعلام کردند از این به بعد کلیه مسافرینی که به ایران برمیگردند در صورتی که بیش از 1000 دلار ارز داشته باشند باید اظهارنامه پر کنند تا دولت بداند که منشأ این ارز کجا بوده است، کمال تشکر را داشته و از این عزیزان خواهشمندیم تصمیمات این چنینی خود را بیشتر کنند. اتحادیه کشورهایی که ایرانی ها به آنها زیاد سفر می کنند.
این جانب به عنوان نماینده قشر مظلوم و همیشه تو شریخور معتاد، بدین وسیله تشکر خود را از نیروهای انتظامی بابت اینکه با تمام قوا در حال دستگیری کسانی که با خود دلار حمل می‌کنند هستند اعلام داشته، به برادرای مأمور یادآوری کنیم ما خودمون مواجه همه چی هستیم. شما همه حواستون رو بدین به همون دلاریا. در ضمن به تعدادی شاقی خوشنام و با وسیله نقلیه موتوری نیازمندیم. دکتر مخدر از بخش توزیع و مصرف.
واقعا آدم توی خانواده روزنامه خون بزرگ شده باشه کلی ماجرا برای تعریف کردن داره. دارم از دیروز بین خاطرات خانوادگی میگردم دنبال یه دونه جالب ترش که براتون بگم. نمیتونم بینشون انتخاب کنم، آخه همهشون جالبن. مثلا اونی که عمه خانمم قدش نمیرسیده لامپ اتاقو عوض کنه روزنامه میذاره زیر پاش. چی؟ ننجون میگه این از اون جوک بیمزه هاست که تو روزنامه نوشته بودن خیلی سال پیش. خب ولی ماجرای خفه کردن صابخونه زمان دانشجویی خاله جونمو نگفتم براتون. نه وقت خفه شدن روزنامه نمیخونده، کف خونش هم روزنامه پیدا نکردن. خونشو؟ نه بابا، قتل بدون خون ریزی بوده، خفش کردن. میدونین روزنامه چپونده بودن تو حلقش. ننجون دوباره داره تذکر میده. چیه ننجون؟ میگه اینی که داری تعریف میکنی یکی از داستانهای مورد علاقه خاله جونت بود تو زمان جوونیش، تو یکی از همین مجله های زرد هفتگی میخوند. جدی؟ پس بگو چرا خاله جونم هم ماجرای صابخونش رو هفته به هفته برای من تعریف میکرد. فکر کردم مشکل حافظه داره. هیچی بدتر از این نیست که عصر خسته و کوفته بیای خونه و ببینی بجز ننجون که خب هم خونه محسوب میشه، کلی مهمون ناخونده داری. خاله جون داشت با آب و تاب تعریف میکرد چیا برای جهاز دختر خاله خریده. گفتم مبارکه، کی عروس میشه؟ گفت تو به فکر خودت باش، نمیخواد به دختر من تیکه بندازی خاله جون. گفتم تیکه نمیندازم که، خواستم تبریک بگم. گفت به جاش برو بگرد هرچی روزنامه و مجله هست بکن توی کیسه بذار دم در، خواستیم بریم ببریم با خودمون. گفتم برای چی میخواین خاله جون؟ گفت آخه برای بردن اساس عروس بعد روزنامه بچپونم بین وسایل که نشکنن. نمیدونی چه بلورایی براش خریدم. دوباره پرسیدم خاله جون حالا کی عروسیه؟ بعد بدم لباس برام بدوزن. گفت تو دوباره حسودی کردی خاله؟ راستی برای تمیز کردن شیشه های خونه شونم روزنامه لازم دارم. دیواراشونم میخوان رنگ بزنن، روزنامه پهن کنیم کف زمین بهتره. تازه پارکت کردن کثیف میشه. سه باره گفتم خاله جون تا نگین تاریخ عروسی کیه من بهتون روزنامه نمیدم. ننجون سرشو از تو مجله بلند کرد گفت ننه همینقدر بدون که حالا حالاها وقت هست براشون روزنامه جمع کنیم. تا این دختر خالت بیاد عروس شه میشه انقدی روزنامه جمع کرد که همه ی دیوار و کف خونش رو باهاش فرش کنه. آی دلم خنک شد، قربون دهنت ننجون.
خبر گزانی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم کنم.
خب جک جوانای عزیز چطورن؟ خوبی شما؟ کیف میکنی؟ اوضاع رو به راه ها جان؟ چی؟ ای بابا چرا شما قد نشناسید؟ خیلی هم اوضاعتون خوبه، اصلا همینجوری که میگین نیست، ما حرفای شما رو قبول نداریم، همه اینا حرف صد من یه غازه. ما اصلا منبع موثق داریم مثل نبات، اصل ناز زیبا خوشگل. بله احمد آقا جنتی منبع موثق ما هستن، همیشه تو نماز جمعه حال و روز فعلی شما رو توصیف کردن، خیلی هم خوب توصیف کردن.
آزادی آمده، آزادی که در این مملکت است در هیچ کشور دیگری پیدا نمی کنه. شما جوانای ما باید قدر این نظام رو بدونن، قدر این موفقیت ها رو بدونن، قدر این پیشرفت ها، قدر این عزت جهانی که خدا به اینا داده بدونن و بعدم یه مقایسه بکنن بله بین ایران و کشورهای دیگر اسلامی.
بله اینجوریه، نمیشه که آقا انقدر شما بی‌انصاف باشین در حالی که در آزادی غرقین، همینجوری غوطه‌ورین تو آزادی غلط میزنین. میشه؟ نمیشه که. طبق فرمایش آقای جنتی برید مقایسه کنید خودتون رو با کشورهای اسلامی دیگه، مثلا چه میدونم مثل کشورهای اسلامی مثل ترکیه، مثلا مالزی، ببینید چه مشکلات تو چه مشکلات بزرگی الان دارن غرقن، دارن دست پا میزنن، همه بیکار، معتاد، بدبخت، همه چی گرون، دلار تو کشورشون دقیقه به دقیقه قیمتش داره میره بالاتر، مسئولینش همینج 3000 میلیارد میخورن یه لیوان آبم روش. بعد شما تو ایران با این حکومت لبخند بر لب مهربون تمیز بیازار، اصلا مسئولینش مرده خدمتن، یعنی تا یکی میبینن یه خدمت میخواد بودو بودو چند تایی میان طرفش میبینن چه خدمتی میتونن واسش بکنن. اینقدر ناشکری میکنین و نکنین آخه، چرا اینقدر نکن؟ ببین نفرین میکنه آقا جنتی ها، ببین گفته باشم ها. آن راستی اینم بگم درباره آقای جنتی نکته دیگه هم بگم، چند وقت اینجوری تو گلمون گیر کرده. اونم اینه که خب پشت سر ایشون خیلی حرفه، ملت خیلی درباره سن ایشون هی یمان زنی میکنن، خیلی تهمت‌های ناحق بهشون میزنن، از زمان حضرت آدم و حوا ایشون بودن و اینا. ما رفتیم تحقیق کردیم، حرفا رو نزنیم، ما رفتیم تحقیق کردیم، اینا همه تکذیب میشه. ایشون همش متولد 1305 هستن، یعنی همش 85 سالشونه. 85 حالا یه دوما دیگه یه سال به 86، بنابراین سل و سن و سالی به اون صورت ندارن. به نظر ما تازه دارن به زمان شکوفاییشون نزدیک میشن. اما نکته ای که ما به عنوان یکی از هزاران طرفدار ایشون نگرانشیم وضع سلامتی ایشونه. واقعا تو همین نماز جمعه که گذشت ایشون چند بار چیزی نموند و نفسشون بمونه تا بالا نیاد، خدا رو شکر به خیر گذشت. ولی خب دیگه ببین خطر همیشه در کمینه، فقدان ایشون اگه کمر آقا رو میشکنه منجر به بیکس شدن ما هم میشه. والا تنها کسی هستن که هر وقت رفتیم سراغشون با دست خالی برنگشتیم. بنابراین از آقا میخواییم یکم رعایت ایشونو بکنن. آره باقا جنشه ذخیره ای هستن واس خودشون. خب اوس محمود بزرگ گفتن که در آمریکا اغلایی وجود دارن که از اقدامات جنون‌آمیز عده‌ای جلوگیری میکنن. خب خدا رو شکر باز این آمریکایی جهانخوار یه چهار تا عاقل دارن. حالا ما سوالمون از اوسا اینه که تو ایران چی؟ تو ایران اوضاع اغلا چطوره؟ کمه؟ زیاده؟ چه جوریه؟ بذار یه مروری بکنیم. خب معاون اول ایشون آقای رحیمی چند روز این یه اظهار نظر خیلی عاقلانه اعلام کردن که ما تنگه هرمز رو می‌بندیم، همین باعث شد قیمت نفت بره بالا، بعد کلی هم عزم دنیا برای تحریم‌های بعدی جدی‌تر بشه. بعدش هم تازه 10 نفر دیگه اومدن گفتن بابا ما کی همچه حرفی زدیم. بعد دیگه مقام معظم رهبریشون هم که چپ و راست میره و میاد میگه الا بلا همه مشکلات ایران زیر سر دشمنه، دشمن. ایشون در جواب این سوال قدیمی که دشمن کیه گفتن که دشمن شامل آمریکا، غرب، کشورهای بلوک غرب و باقی کشورهایی هستن که اسمشون چین، روسیه و به خصوص سوریه نیست. خب اینم از این. بعد از اون طرف هم دلار و سکه سر به آسمون زده، بعد شورای پول و اعتبار میاد در غیاب اوستاد سود سپرده‌های بانکی رو میبره بالا تا یکم با این مسئله برخورد کنه، ولی از این مسئله خبر نداره که اوستاد مثل عقاب همچون چارچنگولی برمیگرده همه تصمیما رو به تو میکنه. اگه میخواید من یکم دیگه درباره وضعیت اوغلای نظام توضیح بدم میخواین؟ ها بسه موافقم، من خودم رو زدم. خب بازم از اوس محمود بگیم که اصلا لامصب اصلا بمب خبریه، یعنی چی بگیم از خبراش که هرچی بگیم کم گفتیم. کلا میدونین که ایشون برای خودشون اقیانوس علمی هستن و شما از فنون چه میدونم تولید پیچگوشتی تا راههای مقابله با نرمایش زمین و گرمایش اینا بخوای ایشون براتون مفصل حرف میزنه. الان جدید درباره پزشکی گوش کنین.
همین الان افرادی در ایران داریم که نبض رو میگیره از موی سر تا نوک پا رو براتون اسکن میکنه. خودم برای اینکه آزمایش کنم خودم رو در اختیار دو نفر از این افراد قرار دادم. خب خودم اشکالات خودم رو میدونم که چه خبره. دیدم قشنگ شروع کرد از بالا همطوری لایه لایه اسکن کرد تا پایین. علتش هم گفت، درستم گفت.
بله میگم که چیزه اوستا اینا که میگی نکنه همونهای اصلا مچهای جون اینا باشون در ارتباط هم ماجه جنگی رو اینا و اونا و فلان و اینا جان؟ آه ای کلک. آخه ببینه خیلی عجیبه این همه دانشکده های پزشکی گردن کلوب تو دنیا هست، دارن خیلی سنگین رو تپ کار میکنن، اونم به وسایل بسیار گرون، ولی رفیق شما نبضو میگرفت لایه لایه تو لایه لایه اسکم میکرد میمد پایین، درد و مرض مشکلات همه رو میگفت. حال ما که رو حرف شما حرف نمیزنیم، شما اصلا به محمود راستگو مشهوری همه قبولت دارن تو اقصان اوقات دنیا، ولی یه خواهشی الان میخوام از طرف بر بچه های رادیو پسوردا بکنیم، میگم یه شما یه زحمتی بکش خیلی برامون جذاب اون نتیجه اسکن رو شما منتشر کنیم ما ببینیم در لایه 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 های مختلف شما چه خبره. خب به خدا خیلی مهمه دیگه، آقا میخوایم بدونیم آدم بتونه حساب کتاب بکنه ببینه اوضاع چجوریه، لایه 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 اسکن شما چیه. یه همون میبینیم مثلا توی یه لایه شما یه اتفاق میفته، میای یه حرفی میزنی بعد دلار میشه 3000 تومن یه شبه. اونم این لایه لایه شناسی شما رو اصلا باید آدم میدونه خیلی جدی بگیره. ایول دمش کم که اسکن کرده الان همه رو میدونه ها. ماهی گفتیم نگران سلامتی مسئولین نظام هستیم، ولی این عزیزان انقدر وقتی میرن بالای تریبون مست در خدمت و انجام وظیفه میشن، آدم میگه الان سکته رو بزنن. آخه شما گوش کن به حرفای احمد آقا خاتمی، گوش کن.
در خط مقدم جنایت علیه انسانها را امریکای جنایتکار میدانیم، انگلیس جنایتکار میدانیم، صهیونیست‌های جنایتکار میدانیم. دولت خائن بحرین با حمایت و پشتگرمی اینهاست که جنایت میکند. دیکتاتورهای غاصب 40 ساله بحرین بدانند به فضل خدا منتظر غضب الهی باشن.
بله میبینین تو رو خدا. آقا بابا حاجی، آقا چرا حالا انقدر ارزش نداره؟ آقا شما به خاطر بحرینی انقدر خون خودتو کثیف میکنی؟ بذار من خون خودمو کثیف کنم. آقا همچی حرص میخوری آدم میگه الان رگ گردنت میتره که اصلا خجالتم نمیکشن این آمریکا و انگلیس و اسرائیل و بحرین و عربستان و همه انقدر رعایت حال این پیرمردای نظام ما رو نمیکنن. آقا ما چجوری تحمل کنیم؟ حاج آقا جنتی میاد اون بالا از دست شما انقدر هرس میخوره زبونش بند میاد به تته پته لکنت میفته. حاج آقا خاتمی میاد اینجوری هرس و جوش میخوره فشار چیزش میره بالا. حاج آقا صدیقی، اوه گفتم حاج آقا صدیقی، اینو گوش کنیم، اینو گوش کنیم.
اما دیگه نمیتونیم این راهی که آمدیم عقبگرد نداره، عقبگرد بکنیم همینی هم که داریم به ما اونا قوت نمیدن که میان ناموس میبرن، استقلال میبرن، هسته‌ای میبرن، ماهواره هایی که داره بالا میره اینا رو از ما میگیرن، دار و ندارمون رو میگیرن. خیال میکنید آباد میشه، بدتر میشه.
بله شما فهم میکنید ایشون کجا و برای کیا دارن این حرفا رو میزنن؟ برای تو مهد کودک پیش دبستان، یا مثلا برای فارغ التحصیل مقطع، فارغ التحصیلان مقطع پنجم دبستان؟
نه والا ما هرچی نگاه کردیم همه آدم بزرگ بودن، تو مهدی تهران هم بودیم سخنرانی. خب آقا حاجی جون یه ذره گروه مردمی که داری براشون حرف میزنی اما در نظر بگیری بد نیست، بعد اینا رو بگو هرچی میخوای بگی. من فکر کنم با این لحن و بیانی که شما داشتی حرف میزدی الان تا چند دقیقه دیگه کل مردم کلن خوابشون میبرد. کلن دیگه میگم دیگه ما نگران این عزیزانی، ما خیلی نگه درک کنید ما رو.
الان میخوام بریم سراغ آرتاک ببینیم گزارش چی گرفته.
خب کماکان این هفته موضوع برنامه مطبوعات و مخاطبینه و برای این گزارش هم اومدیم به سطح شهر. من این دفعه میخوام سوار اتوبوس شرکت واحد بشم و با یه راننده زحمتکش و عزیز مصاحبه کنم، ببینم این عزیزان نظرشون در این باره چیه. الانم توی ایستگاه اتوبوس خیلی شلوغ وایسادن. آها اتوبوس داره میادش. چقدر شلوغه یا چیکار اینجا سوار شم؟ صفو با هم میذارم. آقا جون ما تو صف بودیم.
تاشو رو بفرستم بیاد جلو. من حواسم هست کسی بلیط نده طبق قانون باش برخورد میکنم.
بلیط آقا تو رو خدا بذارید من یه ذره بیام تو پست قوم بدنم بیرونه. آقا
خونه که بابا پسرم، ما جوون بودی با مش دنبال اتوبوس میدویدیم. شما خدا رو شکر کنید که حالا نصف بدنتون رو میتونید تو اتوبوس جا بدید.
واقعا بعضی ها فرهنگ اتوبوس سوار شدن ندارن، واقعا که من نمیدونم چی باید بگم.
عزیزم شما بذارید من بیام تو فرهنگم رو نشونتون میدم. بله آرتان جون کشمه کابلتو بزن فشار رو شروع کن. آره سلام عرض شد آقای راننده، خسته نباشی.
خب منظور
من میدونم که کار شما خیلی سخته و واقعا میخواستم که ازتون تشکر کنم.
ببین این بلیطی نداری همینجا تو حرکت باید بپری پای من، حرفا سرم نمیشه.
نه 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 آقای راننده، این حرفا چیه؟ بفرمایید اینم بلیط. بله به ما از بچگی یاد دادن که ارائه بلیط نشانه شخصیتمون.
خب دیگه سلامت، برو یه گوشه خودتو به چیزی برکن تا برسی ایستگاه. خوشگلدی.
ببینید من گزارشگر رادیو هستم، میخواستم که باهاتون یه گپی بزنم.
هر دور روه دی چه وضع قیمت هست آخه آقا هول نده برو تو خودت جای ما بودی میتونستی جواب 6 سر آیله رو بدی خجالت نمیکشی تو
آقای راننده عزیز من آخه من خودم مثل شما من گزارشگرم میخواستم نظرتون رو درباره استفاده هایی که از مطبوعات میشه کرد بدونم
از چی
مطبوعات مجله روزنامه
میخونم گاهی وقتا تو مسیر جوسلام سر میره میخونم
پشت فرمون
فنه پس اون رخت خواب بر دل مادر بچه ها
ببینیم پشت فرمون میشه یعنی تصادف چیزی
ببین ما دیگه وقت نداریم بهترین وقت براش همینه آقا ایستا جا نمونی ایستا جا نمونی برادر
نمونی آقا
بفن برو سلم برو حل نده خواه بله بهترین وقت براش همین پشت فرمونه دو شیفت در روز کار میکنیم واسه شندر قاد آقا را افتادیم بیا تو
آقا.
بعدم اینه که ما 30 ساله داریم این مسیر رو میریم میایم حالا گاهی مجبور میشیم دو تا ترمز شدید هم بزنیم که اینا باعث تنوع میشه ملت حواسشون جمع میشه ای الکی چرت نمیزنن
عجب عجب چه استفاده هایی میکنین از روزنامه و مجله بله خب نظرتون درباره مطالبی که توی روزنامه ها و مجلات مینویسن چیه
هیچی بله. همش دروغه همش خبرای بده چیه این بلیط تاریخ گذشته این بلیط چیه به من میدی
بله
عجب بله مثلا نوشته بود توی کیش که ایدی امسال کارکنان دولت 350 تومان آخه این انصافه 5 سال دارن ایدی رو 10 تومن 10 تومن بالا میبرن بعد قیمتا چی؟ یه میلیون یه میلیون میره بالا
عجب عجب چیزه ولی من کماکان نگرانم آتاش که شما بین سرویس ها تو نزده میخونی یه بای اتفاق میفته یه چیزی میشه تصادف میفته
ببین شما گزارشگرا چرا تو مسائلی که بهتون ربطی نداره دخالت میکنی
آقا جو شونه رو بل کنه دیده فرمون رو بچهت آقا جو مواظب جلوت باش
بذارم این فکت رو خود کنم همه چون گرون کردی حالا آمدی فضولی هم میکنی آقا برا
آقا مواده با جلوت نگاه کن جلوت نگاه کن
یه داداش من همینو میخواستی؟ حالا خوب شد که جفتمونو به کشتن دادی؟ هی نگفتم پشت فرمون روزنامه نخون؟
پسر راست راستکی مردیم ها دیدی آخرش با اون وراجیات ما رو به کشتن دادی؟ حالا جواب زن و بچم رو کی میده ها؟
من به کشتنت دادم بابا عجب روی داری تو
مرد حسابی من روزنامه خوندم پشت فرمون کار هر روزم بود تو امروز اومدی شروع کردی فکر زدن حواسم رو پرت کردی بذارم داغونت کنم آره؟
چی؟
چرا نمیتونم بزنم چرا همش رد میشه ازت
چیزه دیگه خب بابا نابغه الان ما مردیم جفتمون روح شدیم حالا من چیکار کنم من زن نگرفته بودم من ناکام مردم میدونی یعنی چی همش تفسیر توه
برو بابا من که زن داشتم کجای دنیا رو گرفتم تو که تو نگرفتی
شورو بابا چی میگی تو شورو
سلام آرتا دیر نرسیدم که آخه یکم طول کشی تا بمیرم داشتی مصاحبه میکردی دیگه
تو چی میگی تو این دنیا مگه تو هم توی اتوبوس بودی مگه تو هم مردی
بله میکروفونی همه جا هست آرتا وقتی دیدم که سوار چی سوار اتوبوس شدی گفتم حتما میخوای مصاحبه کنی
چی
منم آویزون اتوبوس شدم که خودمو بهت برسونم
برو بابا دیوونه تو این دنیا دیگه ولم کن عجب گیر کردیم و ما رفتیم
آقا آرتا چرا نمیتونم بگیرم چرا رد میشم
برو بابا بل کن خدا رو شکر دنیا نمیتونی آویزون لخت و لباسم شی برو بابا
وایسا آقا آرتا وایسا اگه مصاحبه داری چی داری من هم ببر آقا آرتا وایسا
همین داشتم به چی فکر می‌کردم داشتم فکر می‌کردم که از اون دنیا چجوری گزارشو فرستاده حالا مهم نیست مرد که مرد ولی اینکه چجوری فرستاده مغز منو به خودش تعقیب کرد
خب موضوع امروزمون مجلات زرده نخل لوبیای زندگی آدم معروفه با بهترین قیمت بله میبینم که دیگه بحث مجلات زرد شده و همه دارن یه لبخند ملی میزنن خلاصه ماجرا ظاهرا خیلی هم همچی چندش و اینا نیست بله ولی ما نمیدونیم اما شاید اگه دانشمندا یه بررسی رو روح و روان آدمیزاد بکنن بتونن تشخیص بدن که همه آدما یه قسمت زرد دوست آقا تو ذهنشون دارن حالا اسمش فرق میکنه یکی میگه زرده یکی میگه خالزنگی دیگه چم مثلا خارجگی‌ها تو این زمینه برنامه تلویزیونی و رادیویی و اینا دارن بهش اصلا میگن چیز میگن گاسیپ یعنی هم غیبت و نمیدونم پشت سر این و حرف زدن و سراخ سنبه این و ببینیم اصلا کی دارش کن خلاصه به منتهی الیه خصوصی ترین مسائل زندگی آدمای معروف پرداخته میشه دیگه تو این برنامه‌ها. مثلا چنم خونه جدیده سلین دیون مثلا هم کجاست و چند تا اتاق خواب داره و دوست پسر جدید فلان کسک کیه و از این حرفا. خلاصه میخوام بگم مراسم اعلام براءت از زردا نذارین دیگه تو رو خدا. آقا اون ته اعماقمون همه بالاخره دوست داریم یه جورایی این چیزا رو، ولی چیزی که مهمه اینه که میزانش فرق میکنه بین آدما. حالا بریم یه نموده با این ماجرا ور بریم ببینیم چی ازش در میاد، چی کاسب میشیم. برو بریم، برو. نگاهی میکنیم به خوراکهای زرد مخاطبین مجلات ایرانی. همون مطالب زرد مخاطبین مجلات ایرانی، مطبوعات ایرانی. اولیش داستانه جناییه. یادتونه اون قدیم ندیما تو مجله جوانان امروز که نمیدونم هنوز هست یا نیست، یه آقایی به اسم محققی که بازپرس ویژه قتل بود، ماجراهای پرونده های جنایی خودشو به صورت داستان مینوشت، ملت برای خوندنش آقا سر و دستی میشکوندن. حالا اینکه این آدم اصلا وجود خارجی داشت یا نه و اینکه چقدر اون ماجراها اصلا واقعی بودن یا نه رو ما نمیدونیم، ولی اینو میدونیم که داستانهای جنایی اونم اگه ایرانیزه شده باشه و یه چهار تا عشق و عاشقی و یه دو سه تا نامردی و خیانت و رگ غیرت و یه هفت هشت تا دل شکسته و اینا هم بزنی تنگشون، در این زمینه آقا جواب میدن بدفرم. یعنی گاهی عشق میگیره از جمعیت چه جور، بیا و ببین. یعنی میبینه طرف داره شور عشق میریزه، میگه چی شده، کسی طوری شده، میگه چی میخواستی بشه، این اسماعیل نامرد به کبرا خیانت کرد بعدم زد کشتش. بعد هرچی فکر میکنیم میبینیم تو دوروبری های این بند خدا اسماعیل کبرا نداریم. خلاصه بعدن کاشف عمل میاد اینا کارکترهای داستان جنایی مجله چه میدونم مجله خانواده آلبالویی بودن مثلا. اما بریم سراغ مطالب. داشتیم راجع به مطالب زرد مخاطبین ایرانی صحبت میکردیم که یکیش هم فنون خانداری و آشپزیه. نه این که به خدای نکرده زبونم لال، روم به دیفال بخوام بگم اینجور مسائل زردن ها. اصلا دانشمندا معتقدن یکی از امیدهایی که بشر رو به ادامه حیاتش رو کره زمین امیدوار کرده خانداری و آشپزی هن. ولی شما فکر کن رفتی مجله رو گرفتی دستت، میبینی تو صفحه آشپزیش دستور طبخ قرمه سبزی رو چاپ کرده، یا چه میدونم خورش بادمجون. ای خب عزیز من، این مخاطبین شما همه بلدن قرمه سبزی درست کنن، یعنی بعد از خلیج فارس و دریای خزر و کوه دماوند و تخت جمشید و نمیدونم پاسارگاد، آقا پنجمین ششمین نماد ایران همین یه قابلمه پر از قرمه سبزی پرگوشته با اون بوش. بعد شما آمدی قرمه سبزی پختن یاد مردم میدی. آخه این توهین به کیان خانومهای ایرانی نیست؟ نه واقعا خانوما بگین دیگه، برو یه دوزار خرج کن، یه کارشناس آشپزی بیار، یه چهار تا چیز جدید یاد ملت بده، یه کاری بکن که حالا تا حالا نشده باشه. خب ببین دارم به کی این حرفا رو میزنم ها؟ چی؟ آن خیلی از دخترای جوون ایرانی قرمه سبزی رو هم بلد نیستن. نه بابا بیخیه، من اصلا باور نمیکنم. حالا درسته بعضیشون میان نوآوری های محیر و لغول میکنن یا تو قرمه سبزی هویج و کلم هم میریزن، ولی نه تا اون حد. آره بابا، اصلا شعار ما ایرانی ها اینه، ایرانی ساقه و برگ و ریشه، ایرانی از قرمه جدا نمیشه.
والا
اما خواننده ها و مخاطبای مطبوعات فرهنگی رو تقسیم می‌خواستیم بکنیم به چند دسته. دسته اول و چهارم رو گفتیم، الان می‌خوایم دسته دوم و سوم رو معرفی کنیم. عجیبه ها، ولی اشکال نداره. دسته دوم چی بود؟ با فرهنگ گزارندگان، چون دسته اول کلاس گزارندگان بود، همه گزارندگان داره. با فرهنگ گزارندگان. بله. این عزیزان کلن دغدغه‌هاشون فرهنگی، یه جوری میشه گفت که مجلات مربوط رو نمیخونن، میجوان بیشتر. یعنی فکر کن که خسته و کوفته رسیدی بهشون، میگی خب چه خبر، اوضاع رو به راه، من که تو این ترافیک داغون شدم. میگه نه منم خیلی خوب نیستم، این مقاله جدید فردریش ترمان تو امروز تو این مجله خوندم، اصلا به هم ریختم، اصلا مبانی تئاتر مدرن تو مقالش برده زیر سوال، آخه چطوری تونستی این کارو بکنی، اصلا داغون شدم از صبح تا حالا. حالا شما میگه آخ خب کوتاه بیال، خیلی خب ترمان عقلش نرسیده، یه چیزی گفته تا حالا، خیلی به در نگیر. به در نه، به دل. میگه نه من نمیتونم، یا آزن چام
آقای عباس یه چیزی تو مثل موقعیتی که حمید هامون تو فیلم هامون گیرش افتاده بود مثلا.
ببینید من باید قبول کنم که چند بار سر اون و بچه داد زدم، ولی این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم رو تزم کار میکردم. داشتم به این فکر میکردم که آدم باید خودش باشه یا دیگری. به کتاب ترس و لرز فکر میکردم و راستش خودم هم دچار ترس و لرز شده بودم، چون تو اون کتاب ببینید من میخواستم بدونم چرا ابراهیم پدر ایمانه. میخواستم به عمق عشق ابراهیم به اسماعیل پی ببرم. میخواستم ببینم آیا واقعا ابراهیم از فرط عشق و ایمان خواسته اسماعیل رو بکشه. اسماعیل پسرشو، بزرگترین عزیزشو، عشقشو. آخه یعنی چی خانم سلیمانی؟ آدم به دست خودش سر پسر خودشو ببره. خب ابراهیم میتونست نره، میتونست بگه نه تو اون چهار روزی که تو راه بود، اما رفت و اسماعیل زد زمین، گفت همینه امر خداست و کار تو کشید.
فاطمه خانم اون شربت منو با یه لیوان آب برده بیا.
بله حالا ما نمیدونیم شما هم در مقابل دوستان خیلی فرهنگیتون شربت لازم میشین یا نه، ولی خب دیگه این عزیزانم عالمی دارم از خودشون. دسته سوم مرخص گذارندگان، یعنی کلا مرخص و اینا. بله این عزیزان در زمینه مطبوعات فرهنگی و کلن بحث فرهنگ تو مرخصی و تعطیلات دائمی به سر میبرند. مثلا اومدن خونه تون، بعد شما مجله فیلم رو روی میز پذیراییتون گذاشتین، این عزیزمون هم برمیداره به ورق زدن، هی از این ور به اون ور، هی از اون ور به این ور. مشکل مجله فیلم هم چاق و چله، حتی ورق زدنش هم کلی وقت میبره دیگه. بعد میبینی طرف رسما داره دست میره، میره بهش میگه چیه عزیزم مشکلی هست؟ بگو من کمکت کنم. خوش از تکوتا نمیدازه که، میگه نه خیلی مطالب های جالب انگیزناکی داره، اتفاقا واقعا خیلی عکس های قشنگی داشت، ولی مرچ میگردم این آگهیاشو پیدا نمیکنم. آخه دنبال یه تخلیه چای خوب میگردم بیاد این چای ما رو تخلیه کنه. بعد خشم خودتو بابت اهانتی که به مجله مورد علاقت شده فرو میخوری، میری یه دونه از این پیک برترایی که میدازن دم در رو برمیداری میری بهش میگی اینجا حتما پیدا میشه،
دور نمیتونه،
با عصبانیت هم میگی
حتما باید وارد منبر ما بشه تا برهنه. ببین
پیکرم پس میکنی جلوش،
داریم مؤمنین و مؤمنات حاضر دارن منتظر
باش میرسیم.
ببین
خیلی باشه، خیلی خوب برو بابا.
ببین کاملا صحیح تفضل. سلام علیکم. به واقع که در باب بحث مطبوعات فرهنگی باید گفت که این مطبوعات همینجور که مقام معظم رهبری فرمودند از ابزارهای استکبار جهانی هستند که ارکان نظام را هدف گرفتند و در عالم معنا حمله اینجور مطبوعات به نظام یه چیزی در حد حمله مغول به ایرانه، با این تفاوت که مغول‌ها به رهبری چنگیزخان زدن ایران را به واقع نجاست باران کردن، اما در برابر شبیخون مطبوعات فرهنگی به نظام مقدس، این نظامه که به رهبری متفکران علی خان زده به واقع اجداد این دشمنان دنیا و آخرت مردم را برده جلوی چشمشون. اما اگر با یک نگاه سیاسی عبادی به ماجراهای فرهنگ نگاه کنیم و روحانیت هم این نگاه رو بررسی و تایید میکنه، با اون موقع ماجرا فرق میکنه، میشه از اینجور نشریات هم در آورد. به عنوان مثال همین چند روز پیش این برادر صلاح شور اومد خدمت ما گفت حاج آقا ما بابت این مسئله این فیلم جدای نادر و منزلش خیلی ناراحتیم و این غرب صهیونیست هم هی فرت و فرت داره به اینها جایزه میده تا ما رو بچزونه. اینه که میخوایم بر علیه این فیلم یک مجله در بیاره، من رو بین امت شهید پرور توضیح کنیم تا اونا بفهمن که چه توطئه های شومی در پس پرده اینها نهفتهه. ما هم فرمودیم احسنت، ما به واقع پایه هستیم برای اینجور کارها. ایشان گفت حاجی شما پیشنهادت چیه برای مطالبی که در این مجله چاپ میشه؟ ما فرمودیم که مثلا یکی از مطالبتون این باشه که این فیلم اصلا داره تبلیغ طلاق میکنه و اینکه آمار طلاق در ایران روز به روز بالا میره. یکی از دلایلش اینه که برادر نادر و خواهر سیمین در این فیلم همش توی سرکله هم میزنن. بعد نکته دیگر در اینه که اصلا چه معنی کرده فیلم نامه یک فیلم مال خود کارگردان باشه؟ این افت شرعی داره، اصلا جایز نیست و مؤمن همیشه باید فیلم نامش رو از دیگران بگیره ولو اینکه اونها در جریان نباشن. بعد مسئله دیگه این که مقدار زیادی در این جلسات جایزه دادن و اینها مشکلات منکراتی مشاهده شده که اصلا زبان از گفتن اونها قاصره. مثلا یک خانم لباسش خیلی کوتاه بود، اون یکی که یک کمی بلند بود، از بالا لباسش کوتاه بود، و مهمتر از همه اون خانم جودی دودی چیه، اون هم با همین برادر اصغر سر یک میز بود، هی با انگشتاش یک حرکاتی میکرد که برای ما حجت تمام شد که ایشان در حال نخ دادنه و دیگه هیچ جای شک و تردیدی هم نیست. شما همینها رو در مجلد بنویس، انشالله امت شهید پروری که حماسه فتح سفارت رو خلق کردن در فرودگاه خدمت ایشان هم خواهند رسید. روزنامه نگاری فرهنگی هم تمام و سلام علیکم. و حیف از این همه خلاقیت اندالمومنین که در جشنواره ها به اون سی مرغ بلورین که هیچ کفتر چوبین هم نمیدن.
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
صدای زنگ مرشد مشت میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار، که بوی خوش بیاد از سوی بازار. نپرس از من و ز حالم، نمیدونم چرا امیدوارم، بگو بینم مگه گناهکارم، بزن توش با که خوشحالم.
بشکن 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 بش